که بحمدالله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
به این دست توانای ملت است که با تمام بی‌اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بارلاها این انسان‌های به توپی خداوند جنبه بندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی ببخش
تاریخ معاصر. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخ. عزیزان شنونده سلام، سلامی از صمیم دل تقدیم یکایک که شما بزرگواران. با برنامه تاریخ معاصر ایران از شبکه رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم. از این برنامه قصد داریم که مباحثی پیرامون وضعیت املاک در دوره رضاشاه و همچنین ویژگی های املاکی که رضاشاه در دوران حکومتش تصرف کرد و نحوه تصرف اونا و در حقیقت ابعاد مختلف پیدا و پنهان این مسئله برنامه‌های متعددی رو تقدیم حضورتون بکنیم. این برنامه یک برنامه مقدماتی محسوب میشه. در حقیقت ما می‌خوایم یک گذری بر تاریخچه املاک در ایران داشته باشیم و به تدریج مقدمه‌ای باشه برای درک فضای وضعیت املاک در تاریخ معاصر ایران که در حقیقت در برنامه‌های بعد به این وضعیت در دوره رضاشاه پرداخته بشه. به همین مناسبت از یکی از کارشناسان محترم کشورمون دعوت به عمل آوردیم، به استودیو تشریف آوردن، آقای مجتبی مجدآبادی. ایشون سوابق متعددی در حوزه مطالعات تاریخ معاصر ایران دارن، از جمله در مرکز بررسی‌های اسناد تاریخی چندین جلد کتاب از ایشون به رشته تحریر در اومده و چاپ شده، از جمله کتاب بزم اهریمن که در مورد جشنهای 2500 سال است و 4 جلده، یک مستند تحلیلی در مورد دربال پهلوی. اما بهانه دعوتیشون به این برنامه در چارچوب این تخصص‌ها و مطالعات انجام شده بیشتر متکی به مستند تحلیلی دربار پهلوی بود که بخشی از اون مستندات در ارتباط با املاک رضا شاه هستش. البته آقای مجدآبادی مطالعات تاریخی وسیعی دارن و طبعا در این برنامه که جنبه مقدماتی داره ما رو یاری خواهند کرد. آقای مجدآبادی به برنامه ما خوش آمدید. یک احوالپرسی با شنونده های ما بکنید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم عرض سلام خدمت شنوندگان محترم دارم.
خب خیلی متشکریم عزیزان شنونده. مقدمی من کوتاه عرض میکنم و اونم این که اصلا وضعیت ملک در تاریخ ایران به این صورت بوده که مفهومی به نام مالکیت وجود خارجی نداشته. علت چینی که اگر از تاریخ پیش از تاریخ، از عصر اسطوره، از دوره پیشدادیان و کیانیان هم شروع بکنیم، از زمان کیومرث که اولین پیشدادی بود تا به اصطلاح عصر کیانیان، تا آخرین کیانی که نوزر یا نئوتریان و بعد از اونم تا به اصطلاح زاب و زو که بعد وارد عصر مات میشیم، از دوره ماتها و اخامنشیان بگیریم تا الان، تا زمانی که جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام فراگیر در کشور تأسیس میشه، تقریبا تمام دوره های تاریخی ایران متکی به ایل بوده. حتی رضا شاه که وقتی میاد قدرت در دست میگیره، سر پرسی لورین، کسی که خانمش ویتا ساکویل وست تاج پادشاهی رو برای رضا شاه سفارش داد و در حقیقت جشن‌های مربوط به تاجگذاری رضا شاه رو اون خانم انجام داد، سر پرسی لورین که سفیر انگلیس در ایران بود، در کتاب شیخ خزعل و پادشاهی رضا خان اونجا می‌نویسه که عیب بزرگ رضا خان اینه که بی‌ریشه است و ما باید براش یک ریشه‌ای بتراشیم و این در حقیقت مبنایی میشه برای اینکه رضاخان رو به ایل پالانی متصل بکنن و نهایتا به پهلوی در تاریخ ایران و باستان وصل بشه، به این معنی که رضاخان رو ریشه دار میکنن از طریق انتساب به ایل پهلوی. پس بنابراین تاریخ ایران با ایلات رقم خورده. حکومت ها همه ریشه ایلی داشتن، قاجار، زند، افشار، صفوی، قبلش قاینلو ها، قراقاینلو ها، حتی به نظر من خارجی هایی که به ایران اومدن ماهیت ایلی داشتن، حکومت ایلخانان یا حکومت تیموریان و غیر و غیر. نکته جالب توجه اینه که هر حکومتی بر سر کار می اومد و حکومت قبلی رو کنار می زد، اموال و املاک شخصیت ها و مقامات دورهای قبلی مصادره می شد، به حبس و تبعید و شکنجه و قتل می انجامید. بنابراین اصلا هیچ مالکیتی در ایران وجود نداشت. دکتر کاتوزیان تو کتاب اقتصاد سیاسی ایران یک جمله رو میگه خیلی جالبه، میگه که در ایران ثروت نادرشاه در کلات که جمع کرده بود اون زمان معادل 715 میلیون تومان بود، در حالی که تولید ناخالص ملی انگلستان در همون زمان 386 میلیون تومان، تقریبا نصف ثروت نادرشاه بود. چرا ثروت نادرشاه منجر به توسعه و ترقی در ایران نشد ولی تولید ناخالص ملی انگلستان منجر به اصطلاح به توسعه و ترقی انگلستان شد؟ میگه دقیقاً به خاطر اینکه در انگلستان مالکیت بود و در ایران مالکیت نبود. این مالکیت حتی در دوره قاجار هم علارغم اینکه در قالب بنچاق‌ها و رقبه‌ها از زمان نادرشاه تثبیت شده بود، ولی هنوز یک مالکیت به مفهوم هویت مالکیت منتسب به افراد در نیومده بود. به خاطر همین حتی در زمان اصلاح طرزی سال 1341 هم که قانون اصلاح طرزی به تصویب میرسه، هنوز فئودال ها یا خان ها در مناطق مختلف ایران بر زمین تسلط و حاکمیت داشتن. حالا به هر حال آقای مجدآبادی، من این مختصری گفتم که شما وارد بحث بشید. اساسا ویژگی های مالکیت ما در تاریخ معاصر ایران به چه شکلی بوده؟ حالا من بعضیاشو گفتم، شما بعضی نکات ریستر و تخصصی تر رو بگید. تا وقتی میرسیم به آستانه انقلاب مشروطه یا بعدش اون دوره هرج و برج و نابسامانی و بعد روی کار اومدن رضا شاه، بفهمیم که وضعیت املاک در ایران چه قابلیتی داشته.
خواهش می‌کنم. ببینید، همونطور که شما توضیح فرمودید، اساس نه کشور ما، کشورهایی که ایلی هست، یعنی کشورهایی که نتوانستن دولت مرکزی رو خیلی زود به قدرت برسونن، میدونید که ما یکی از پارامترهای مهمی که انگلیسی ها برای رضاخان تراشیدن و خیلی گندش کردن، سردار ملی و چندین شعار دیگه براش کنار گذاشتن، هی تعارف تعارف، به خاطر این بود که گفتن اومد یک مرکزیت به وجود آورد، یعنی ایلات رو سرکوب کرد، مرکزیت به وجود، و این مرکزیت میتواند قدرت نوین رو که کشورهای اروپایی داشتند و بعد هم آمریکا به قول معروف در ایران هم ایجاد کنه.
بله،
این معروف زیاد بود، به خاطر همین بود.
البته اونجا طبیعیه. حالا
بله، یه بخشش درسته، یه بخشش صحیحه، ما نمیخوام متأسفانه با بعضی قضیه بله. یه بخشش درسته، یه بخشم اهداف دیگه‌ای بوده که حالا ما توی خود اون بحث لازم باشه ورود کردیم، اونجا عرض خواهیم کرد، با سند هم عرض خواهیم کرد.
بله،
ببین، اما عرض بنده در استفاده بنده از این موضوع تو اینجا فقط این هستش که با توجه به اینکه مالکیت به عنوان ثبت، به عنوان که کسی ورقه‌ای در دست داشته باشه مهر شده از یک مرکز دولتی که بگه اینجا مال منه، کسی دیگه نتونه بهش تعرض کنه، این تا بعد قبل از اقدامات داور توی بحث قضا در ایران، ایجاد دادگستری مدرن که حالا اون هم باز هدف خدمتش بماند، هدف کنار زدن روحانیت از قضا بود بیشتر مد نظر انگلیسی‌ها و خود رژیم پهلوی، اما به هر حال این بخشش مفید فایده افتاده بعدها. ببینید، مالکیت خصوصی تو ایران اصلا معنا نداره.
بله،
حتی تو دوران نداشته، در ادوار گذشته هم شما فرمودید و حتی تو تاریخ معاصر ما، تو یعنی سده اخیر رو هم حتی ما بررسی کنیم، مثلا 50 سال قبل تو مشروطیت نبوده.
بله،
لذا تعرضات، ما شاهد تعرضات متعدد از کسانی که صاحبان قدرت بودن، به نحوی به حکومت وصل بودن، اینها بیش از خود شاه تعرض میکردن در دورهای قبل، یعنی توی قاجار. ببینید، برای شاه همه چیز مشخص بوده، یعنی یک کاخ داشته، یه حالا کاخ مثلا به اون دوره اندرونی بیرونی، یه کاخ تفریحی و اون چیزی که املاکی که برای شاه گذاشته بودند به عنوان مالکیت سلطانی،
نه خزانه
که بله حالا توی حدی که باید میتوانست از خزانه دستور بده سلطان و استفاده کنه.
بله.
اما دوروری ها با توجه بعضی که حالا بیشتر نظامی ها هم توی این قضیه قدرت داشتن، یعنی با قدرت قهریه و جبر و زور میدانستن مثلا کجا یه زمین مرغوبی هست و مثلا مالکش هم یه آدم ضعیفیه، خیلی راحت میشه ازش گرفت، میگرفتن. چون قضا میگم در اون دوره یک حالت کت خدا منشی داشته و توی خیلی از قصبه ها و حتی شهرها
بیشتر محاکم شهر بوده،
محاکم شهر آره مراجعه میکرد، اونها هم به صورت آشتی دادن.
البته آقای مجدآبادی اون موقع بیشتر به حالت شیخ الاسلام ها بودن که این شیخ الاسلام ها وابسته به دربار بودن، یعنی روحانیتی که بله محاکم شهر رو در اختیار داشتن بله. دو دسته بودن بله. یه دستونه که شیخ الاسلام بله. بودن. آقای مجدآبادی مهمان دوم عزیز ما جناب آقای عبدخداییم تشریف آوردن، اجازه بدید با ایشون یه احوالپرسی بکنیم و بعد در خدمت شما باشیم. عزیزان شنونده، آقای عبدخدایی که دیگه نیاز به معرفی ندارن، ایشون تاریخ زنده. من همیشه در مورد ایشون وقتی معرفی میکنم میگم تاریخ زنده. در برنامه ما حضور پیدا کردن و آقای عبدخدایی دبیر کل جمعیت فدایان اسلام و طی تقریبا بیش از نیم قرن گذشته، شاید بیش از 60 سال گذشته، فعالیت‌های سیاسی ایشان زبانزد خاص عام هست. خوش آمدید آقای عبدخدایی به برنامه ما.
منم بسم الله الرحمن الرحیم خدمت شما آقای دکتر رجب رو سلام عرض می‌کنم و خدمت مهمان خوبتون خدمتشون هم سلام عرض می‌کنم.
خیلی ممنون. من فقط برای اینکه در جریان قرار بگیرید، داشتیم راجع به وضعیت املاک در ایران بحث می‌کردیم. البته ما خودتون چون به این برنامه زیاد تشریف آوردید، معمولا ما وقتی می‌خوایم مسائل و مباحث مربوط به دوره رضا شاه رو بحث کنیم، مقدماتشو در ارتباط با اون موضوع مطرح می‌کنیم. مثلا چپ و چپگرایی رو که داشتیم بحث می‌کردیم، از زمان مشروطه شروع کردیم، اومدیم رسیدیم به دوره رضا شاه. در ارتباط با املاک هم داشتیم با آقای مجدآبادی در مورد سابقه تاریخی املاک در ایران صحبت می‌کردیم و اینکه اساساً در ایران مالکیت خصوصی وجود نداشته، بیشتر حکومت‌ها ایلی بودن، هر حکومت که برمی افتاد، حکومت جدید بر سر کار می اومد، املاک رو مصادره می‌کردن، به اعوان انصار خودشون می‌دادن یا حالت خانخانی بود و در حقیقت فروش ایالت و ولایت که حتی در دوره قاجار هم رایج بود. آقای مجدآبادی در این حوزه داشت صحبت می‌کرد. آقای مجدآبادی ادامه صحبتتون رو بفرمایید، بعد در خدمت آقای عبدخدایی باشید.
خواهش می‌کنم. البته با اجازه
خواهش استاد. خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم. بله من عرض می‌کردم. ببینید ما یه تغییری رو که در اواخر دوره قاجار احساس می‌کنیم در بحث مالکیت این هستش، همون که فرمودید، فروش ایالات، فروش قصبه ها، قریه ها، حتی به عنوان یک شاید بشه گفت کارکرد نظام در میاد، یعنی رژیم شاهنشاهی اون دوره در میاد، یه کاری که دیگه نمیشه گفتش مثلا اتفاق یه قریه راری کسی مثلا اومده یه سند به عنوان چیزی فروخته یا سندی گفته میدم نمیدم، اینجوری نیست. یه کار اصلا اقتصادی شاید بشه گفت مربوط به اون دوره میشه تلقیش کرد.
بله
این یک ضرر بزرگی به اقتصاد ایران در اون دوره وارد میکنه. ببینید اوضاع بد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و به ویژه اقتصادی قاجار که یک پارامتر مهم و مؤلفه بزرگ بود که انگلیسی‌ها توانستن اصلا کسی مثل رضا خان رو مطرح کنن در واقع، چون شما باید یک بدی رو اونقدر بد نشون بدی که بتونی بگی من میخوام براتون خوب بیارم.
بله.
ملت زیر بار برم گرم، ملت زیر بار یک آدم به قول معروف بی نام و نشان و بدون خلاصه یال و کوپال سلسله شاهنشاهی نمی‌رفتند.
بله.
قبول نمی‌کردند یک قزاق بیاد بشه به هر حال رئیس حکومت شون. اما با توجه به عرض می‌کنم یکی از پارامتر مهم اقتصادیش همین بحثه، یعنی نداشتن ثبات در مالکیت خصوصی.
بله.
و دو اگر این به قول معروف توسط افراد صورت می‌گرفت، باز جای مداوا، جای به قول معروف اصلاح رفرم وجود داشت، اما چون طرف دولت این کار اتفاق می‌افتاد، نظاممند بود در واقع و دوروری‌ها این ولع و طمع رو بیشتر داشتن که اضافه بکنند.
بله.
لذا افرادی که مالکیت داشتن نمی‌توانستن این مالکیت رو برای خودشون نگه دارن.
بسیار خوب. حالا این بحث رو باز در خدمت شما خواهیم بود آقای مجدآبادی. من قبل از اینکه بحث رو با آقای عبدالخدایی دنبال بکنیم، همکاران من از استودیو اشاره میکنن که موزیکی رو تدارک دیدن، سری به همکاران اون بزنیم و بعد در خدمت جناب آقای عبدالخدایی باشیم. خب جناب آقای عبدالخدایی، مطالب آقای مجدآبادی رو شنیدید. من فقط می‌خواستم یه اشاره بکنم به سیاستنامه خارجه نظام الملک. خب اون وزیر بزرگ سلجوقی تو این سیاستنامه مطلبی رو میگه خیلی جالبه، میگه که حاکم خراسان یک نامه نوشت به ملک شاه سلجوقی و گفت که من خاندان امیرالملک کندری رو به 800 هزار درهم خریدم. ملکشاه سلجوقی گفت عجب معامله خوبی است. اما خاندان امیرالملک خبر شدن، نامه امیرالملک کندری نامه نوشت به ملکشاه که من این خاندان حاکم خراسان رو به 1,100,000 درهم خریدم و ملکشاه سلجوقی گفت این معامله بهتری است. یعنی خرید فروش املاک که چه از کنم، خرید فروش خاندان ها به وسیله پادشاهان مجاز شمرده می شد. و بعدم جالبه که خواجه نظام الملک میگه که خاندان امیرالملک کندری به اصطلاح حاکم شدن، بعدها در تاریخ ایران هست که 4 قرن بر خراسان حکومت کردن. طبیعیه املاک به عنوان بخشی از قدرت شاه دست به دست میشد. در زمان نادرشاه اقدامی شد تحت عنوان رغبات نادری، معروفه. البته اون موقع هم املاک املاک خالصه بودن، املاک درباری بودن، املاک بذری بودن، املاک عمومی بودن. املاک عمومی دست به دست میگشتن، املاک بذری بذرش حکومت میداد، زمینش صاحب نداشت، هر موقع که بذرش قطع میشد مالکیت هم از دست اون افراد خارج میشد. املاک خالصه و دربار دست دربار بود، بخشش مال شاه بود، بخشش هم مال درباریان. پس ما در ایران مالکیت خصوصی نداشتیم تا زمان در حقیقت مشروطه. در زمان مشروطه است که با تغییر نهادها از وضعیت سنتی به وضعیت جدید، زمینه تأسیس نهادهایی برای ایجاد مالکیت خصوصی فراهم میشه. کلیدش در مشروطه زده میشه ولی در زمان رضاشاه تحقق پیدا میکنه. آقای عبدالخدایی تو این فضا صحبت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول ببینیم که مسائل شرعی در مورد زمین ها و اصلاحات ارضی چه میگه.
بله،
در شرع این مسئله مطرحه که زمین های مفتوح مالکیت خصوصی نداره.
بله،
ایران از زمین های مفتوح است که در صدر اسلام به وسیله مسلمان ها فتح شده، مثل فدک نیست که تقدیم پیغمبر شده باشه. لذا کلن این عرف بوده که زمین‌های مفتوح را دولت‌ها تصرف می‌کردن.
البته قبل از اسلام هم دست دولت‌ها بوده.
دست دولت‌ها بوده، علت داره.
بله.
اصولاً در بحث فئودالیسم، چون می‌دونید که مارکس از شخصیت‌هایی که در کتاب کاپیتالیسمش ادوار مختلف تاریخی را مطرح کرده.
بله.
کمون اولیه، عصر بردگی، عصر فئودالیسم و عصر بورژوازی و بعد عصر سوسیالیسم و بعد کمونیسم.
بله.
این زمان بندی که مارکس کرد. مارکس تحقیقات خوبی در کتاب کاپیتالش کرده. باید بگیم که زحمت کشیده، استاد اقتصاد دانشگاه برلین بوده، منتها
بله.
اگر شخصیت مارکس بخوان تحلیل کنیم، شکل‌گیری شخصیتش در زمانی بوده که صنعت در آلمان داشته رشد میکرده.
البته یه نکته من جمله معترضه به فرمایش شما اضافه کنم که کتابی داره تحت عنوان شیوه تولید آسیایی. تو اون کتاب میگه اصلا آسیا از دوره‌های تاریخی من معافه.
خوشایند.
چون اصلا اونجا تاریخ نداره، طبقه نداره، پس
اون مطالعه نکرده.
و بنابراین اصلا بحث فئودالی مارس... کرده در آسیا مطرح نمی‌کنه.
اون مطالعه نکرده. برای ما سابقه چند هزار ساله تاریخ داریم، نمیتونیم این کار کنیم.
نه، منظورم فرمایش مارکس،
من میخوام گفتید
از کردم،
ما در یک تحقیق نگاه میکنیم، میبینیم با نظریات مارکس شاهنشاهی مظهر فئودالیسمه.
بله،
مظهر مالکیت شاهنشاهی. یعنی اگر ما بخوایم شاه رو به فرنگی ترجمه کنیم همون فئوداله، اگر بخوایم به زبان چینی ترجمه کنیم هم خاقانه،
همون
خانه. در حقیقت همه شاهان مالکان بزرگ بودند و اینکه میگفتن دهقان در حقیقت دهقان بوده، خورده مالکا رو میگفتن دهقان.
بله،
شاه رو میگفتن مالک، شاهنشاه رو میگفتن مظهر مالکیت. یعنی در حقیقت اگر تحلیل کنیم کتاب کاپیتال مارکس رو در مورد فئودالیسم، میرسیم به اینکه شاه مظهر فئودالیسم، مظهر مالکیت. به همجرد در تاریخ نگاه میکنیم، آقا محمد خان قاجار وقتی قاجاری اصولا، خب دو طایفه بودن، آقویونلو و قرقویونلو، اینها با مغول ها به ایران آمدن و در استراباد یا گرگان فعلی
هشمدار
شدن و استر تربیت میکردن، به همجرد اونجا رو میگن استراباد.
بله.
بعد در بافت دولت صفوی وارد شدن. کریم خان زند چون با قاجاری مخالف بود، آقا محمد خان قاجار رو برده در شیراز مقتوع النسل کرده. بعد آقا محمد خان قاجار،
البته در یه جنگی در منطقه آبست که فیروزکو در جنگ مقتوع النسل شد،
حالا
ولی به عنوان اسیر قاجار به دربار خودش در شیراز بود. اتفاقا خاله آقا محمد خان هم زن کریم خان بود.
کریم خان بود. بالاخره آقا محمد خان قاجار خب بعد از مرگ کریم خان میاد تهران. حالا اینجا من یک ضرب المثلی هست، حتما آقایون جغور بغور خوردن. یه اسم دیگه جغور بغور نمیدونم، آقای رجب‌لو میدونی چیه؟ من حسرت الملوک.
حسرت الملوک.
حسرت الملوک. علت چه اینه که آقا محمد خان قاجار وقتی میاد بری، یک شای پول داشت، گرسنه بود، یک شای رو میده نون میخره، از جلو جغور بغوری رد میشه در حضرت عبدالعظیم، بوی جغور بغور خیلی بوی خوبیه، مشهامش نوازش میده، میره میگه یه شی جغور بغور بده، بابا یه ملاقه جغور بغور میریزه توی نونی، میگه خیلی کمه، یه بری سر جاش، میگه ما رو چربیش هم بس. آقا محمد خان قاجار که اسم این حسرتون نمیدونم خوندید توی این امثال الحکم ده خدا همینه نوشته،
این کلمه رو خونده بودم ولی
ریشش
اینه، نمیدونستم
ریشش مال آقا محمد
خان. البته بعدا ظاهرا شنیدم که پدر اون قهوه چیرم در میاد آقا، وقتی حکومت رو در دست میگیره،
چون آقا محمد خان قاجار عقده داشته واقعا. خب وقتی اومده در تهران چه ملکی داشته؟
هیچ.
رضا خان هم همینجور بود.
بله،
رضا خان وقتی از ایران میره بیرون 48,000 سند منگوله دار داشته.
بله. یه نکته رو من عذرخواهی میکنم،
خواهش.
به من دارن اشاره میکنن که ما فقط 3 دقیقه وقت داریم، ما چون شما دیر اومدید این 3 دقیقه رو به شما میدیم، من و آقای مجدآبادی گوش میکنیم و بعد تو برنامه‌های بعدیمون انشالله این بحث رو دنبال.
به هر جهت، پس اگر تحلیل جامعه شناسی با شیوه سوسیالیسم بکنیم، حالا ما شاید شیوه سوسیالیسم قبول نداشته باشیم،
بله،
شاهنشاهی مظهر فئودالیسمه، بعد از اسلام این زمین ها شد مفتوحه.
من فقط یه نکته بگم تا مطلبتون فراموش نشه، در اوستا به عنوان قدیمی ترین اثر تاریخی که در یونسکو ثبت شده، میدونید اولین اثر تاریخی است،
سرود گاهان توشه
که در یونسکو ثبت شده.
بله، سرود گاتها، سرود گاهان.
در حقیقت زمان به اصطلاح این کتاب مقدس هم 7163 سال پیش بوده. در کتاب اوستا شاه مترادف مفهومی میاد به نام ویس پس. ویس مفهوم روستا رو داشته، پس یعنی روح، یعنی جان. ویس پس یعنی جان روستا که بعدن تحت عنوان کت خدا میاد. کت به معنی روستا، کت خدا یعنی خدای روستا، حاکم بر جان و مال و نوامیس روستا و زمینهاش بوده. از اینجا مفهوم شاه در اون قالبی که شما میگید
جور
بله جور در میاد.
اتفاقا در انگلستان هم
یکی زمین های مفتوحه یادتون نره،
در انگلستان هم یه همچه جریانی بوده.
بله.
حاکمی که میمده در یک جا فرماندار میشده همه اختیارات داشته، حتی هر عروسی که عروس میشده در اون روستای بزرگ فئودالی،
بله،
حاکم وقت حق داشته یک شب عروس رو در خدمت خودش نگه داره.
که میگفتن قانون مگنا چارتا،
قانون به قول شما. شما نگاه کنید وضع دنیا این بوده، تنها ایران این نبوده، وضع دنیا این بوده. اما اسلام اومد زمین ها رو گفت مفتوح است. وقتی گفت زمین ها مفتوح است یعنی زمین ها وقف مالک نداره. وقف یعنی چه؟ یعنی متوقف کردن مالکیت. اصلا معنای وقف یعنی متوقف کردن مالکیت.
بله.
اسلام بعد از این که زمین های مفتوح رو تصرف کرد، بسیاری از زمین های خصوصی که بود ادعای آمدن وقف کردن.
بله.
یعنی مالکیتش متوقف کردن. پادشاهان با زور زمین ها رو تصرف کردن. این که میبینید آقای مرحوم دکتر مصدق احمد آباد رو داره، احمد آباد رو که با کار نوه مظفرالدین شاه به ارث بهش رسید.
بله.
یا وسوق الدوله زمین های نیرو هوایی و اینها رو داره،
یا قوام السلطنه زمین های لشت نشاره
داره. بله. اینها زمین هایی بوده که بخشش کردن. حتی رضا خان چیکار کرده ببینید، خیلی جالبه،
بخش پایانی دیگه.
رضا خان چیکار کرده؟ رضا خان آمده دستور داده بعد از اینکه با زرتشتی ها نزدیک شده، بعد از اینکه زکال ملک فروغی اینا با مسائل زرتشتی و تقریزات اینا نزدیک کردن، دستور داده هر زرتشتی که از هندوستان میاد بدون وقت قبلی میتونه با من ملاقات کنه.
بله.
زمین های تهران پارس مال کی بوده؟ ارباب رستم کیف. کی بخشیده بهشون؟ رضا خان.
بله.
زمین های افسریه مال کی بوده؟ مال ارباب جمشید بوده. کی بخشیده بهشون؟ رضا خان. یعنی شاه حق مالکیت داشته، همینجور که فرمودن آقای مجدآبادی، شاهان خودشون مالک زمین میدانستن. این ارث به رضا خان هم رسید که یه بحثی داره می که رضا خان تلاش میکرد این که جامعه را از شرایط فئودالیسم به بورژوازی به قول مارکس به علت روشنفکرانی که مثل تقی‌زاده احمد کسروی تدین دورش بودن
بورژوازی ملی. بله. بسیار خوب عزیزان شنونده، ما همونطور که اول برنامه گفتیم این بحث مقدمه بود، ولی هنوزم ما تو مقدمیم. البته من میگم زل مقدمه، چون بحث زل مقدمه اگه این باشه ببین مقدمش چی میشه آقای
مقدمت مت بیشتر میشه آقای رجب.
بله. خب من واقعا آقای مجدآبادی میدونم کلام شما منعقد نشد، ما تو برنامه های بعد همچنین مطالب زیبای جناب عبدالخدایی هم به منصه ظهور نرسید، ولی با توجه به اینکه ایشون قلق برنامه رو میدونه و امیدواریم شما هم از برنامه ما دلخور نشید به دلیل اینکه کلام منعقد نشد، در برنامه‌های بعد انشالله میکوشیم که این بحث رو به جایی برسانیم. عزیزان شنونده، من جنبندی نمی‌کنم چون زل مقدمه که دیگه جنبندی نداره. از آقای عبدالخدایی تشکر می‌کنم، خیلی لطف کردید تو برنامه ما تشریف آوردید. از جناب آقای مجدآبادی هم تشکر می‌کنم، خیلی محبت کردید. انشالله در برنامه‌های بعد بتونیم این بحث رو بیشتر واکاوی کنیم و تقدیم حضورتون کنیم. به اتفاق دو میهمان گرانقدرمون با همه شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
برنامه تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح می رویم به افق تهران.
انتظار دقیقه هایی را می کشم
انتظار دقیقه هایی را می کشم
که زمین بیقرار باران را
باران انتظار را شیرین
باران انتظار را شیرین می کنم.